بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی عمری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جنبندی مسئله زمینی را که ذمی از مسلمان می خرد، سوالات دیگری مطرح شده است که اونها انشاءالله پاسخ داده بشه. برای پاسخ اون سوالها توجه به این نکات لازم است. اول اینکه اگر فتوایی در عصر صحابه از خود عمر به عنوان رسمی تلقی می شد، هیچ کدام از فقهای اهل سنت مخالفت نمی کردند. فتوای خلیفه اونها برای اونها حجت است. اگر در بعضی از تعبیرات این چنین آمده است که عمر نظرش خمس یعنی عشر مضاعف بود، دیگر فقهای بعدی در برابر عمر مخالفت نمی کردند. معلوم می شود که این یک حکم و فتوای کلی نبود، یا اصلا نبود، یا اگر بود موردی بود و به عنوان حاکم چنین حدی را به چنین مقداری را بر ذمی تحمیل کردن که باید دو تا عشر بپردازی که جمعاً می شود یک خمس. پس یا اصلاً ثابت نشد، یا اگر ثابت شده بود به عنوان قانون و فتوا نبود، بلکه به عنوان حکم حکومتی بود که هر حاکمی در هر عصری می تواند برابر با صلاح دید و توجه به مسائل اقتصادی اون عصر این جزیه را یا این مالیات را کم بکند یا زیاد بکند. این اول. ثانیاً اصرار شد به این که این سخن عشر مضاعف سخن مالک نیست. بر فرض سخن مالک باشد، روایات نمیتواند حمل بر تقیه بشود و نقشی ندارد چه این سخن سخن مالک باشد چه سخن مالک نباشد. اگر مالک چنین فتوایی را داده است که زمینی را که ذمی از مسلم می‌خرد باید عشر مضاعف بپردازد، باز این روایت امام باقر سلام الله علیه محمول بر تقیه نیست. اگر هم نداده باشدم که محمول بر تقیه نیست، زیرا فتوای مالک در قرن ششم رواج پیدا کرده است و وجود مبارک امام باقر در قرن دوم چنین فتوایی را داده است. اون هم وجود مبارک امام باقر در مدینه بودند، در حجاز داشتند، اون شخص در عراق بود. غرض آن است که هم زمان و هم مکان فاصله زیادی بین این هاست. هرگز نمیتوان فتوای امام صادق سلام الله علیه را حمل بر تقیه کرد و گفت چون مالک چنین فتوایی را داده است. ولی ممکن است یه ثمره تاریخی داشته باشد، ولی ثمره فقهی در این بحث چنان که قبلا گذشت ندارد. این حرف را چه مالک گفته باشد چه مالک نگفته باشد، روایتی که از امام باقر علیه السلام در این زمینه صادر شده است محمول بر تقیه نیست و ناظر به حرف مالک نیست. این دو. سوم، همون مطلبی است که در بحث دیروز پاسخ داده شد. چون این سوال ها یک مقدار مشترک هست، قهرن جواب ها هم مشترک خواهد بود. و اون این است که ما برای بررسی آیات، فضای نزول، جو نزول، شأن نزول، همه اینها را باید مراعات بکنیم تا ببینیم که آیه قرآن در چه فضا و در چه شأنی نازل شده است، چون در فهم آیه کمک میکند. این یک. در باره حدیث هم همین کار را باید بکنیم، ولی درباره حدیث که این نکات سودمند است روی دو محور است. اگر حدیثی درباره یک موضوع خاصی حکمی صادر کرد و وضع اون موضوع برای ما روشن نیست، باید بررسی کنیم که در فضای نزول این موضوع چی بوده است و این عنوانی که در حدیث عقد شده است به چه معنا بوده است. در این قسمت بررسی اون چه که در عصر نزول حدیث پدید آمده بود مؤثر است. یا اگر یک چیزی را در حدیثی امام معصوم علیه السلام نفی کرده است، ما باید بررسی کنیم ببینیم به این که این مطلب در اون عصر چی بوده است، فقهای اهل سنت چی میگفتند که حضرت دارد این رو نفی میکند. ولی اگر چیزی را روایت اثبات کرد، مطلبی را امام علیه السلام اثبات کرد، این مطلب حکمش معلوم است، موضوعش هم معهود است، هم حکمش معلوم هم موضوعش معهود، اگر در قبال این چیزی را اهل سنت گفته باشند، ما نمی توانیم روایت را بر اون چرا که اهل سنت گفتن حمل بکنیم، با اینکه جعل الرشد فی خلافه. اگر ما بخواهیم حدیثی را که مطلبی را نفی کرده است بفهمیم که منظور از این منفی چیست، باید ببینیم اونها چی گفتن تا بفهمیم که حضرت امام معصوم دارد اون نفی میکند. ولی اگر چیزی را اثبات کرده است، حکمش معلوم، موضوعش هم معهود، مثل اینکه فرمود ذمی اگر زمینی را از مسلم بخرد فان علیه خمسن، هم خمس در عصر امام باقر صادق علیه السلام معهود است و معنای خاص خود را دارد، هم عنوان ذمی و اشتراع الارض معلوم است یعنی چه و حکمان و موضوعان معلوم است. ما اگر بخواهیم شناسایی کنیم ببینیم اهل سنت چی میگفتن، چه نقشی برای ما دارد در فهم این حدیث، آره اونجا که این حدیث معارض داشته باشد حتما ما باید بررسی کنیم ببینیم که در اون عصر چه چیزی بوده است. چون اگر این حدیث معارض داشته باشد باید موافق با آن را طرد کرد، مخالف آن را گرفت. ما باید ببینیم حرف اونها چیست تا بفهمیم کدام یکی از این دو حدیث موافق اونها هستند تا مطرود باشند و کدام یکی از این دو حدیث مخالف اونها هستند تا مطلوب باشند. پس اگر یک حدیث بی معارض داشته باشیم و در قبال این بررسی بکنیم و بفهمیم به این که در فرون از فقهای عامه این مطلب را داشتن، ما از کجا این حرف را بر حرف فقهای عامه هم بکنیم؟ شاید یه مطلب دیگری باشد، برای این که موضوعش که معهود است و حکمش هم که معلوم. اگر بخواهیم این حدیث را بر وفق فتوای عامه هم بکنیم، دلیلی ندارد. بخواهیم این حدیث را از حجیت الغا بکنیم، بگوییم همه بر تقیه شده است برای اینکه در فرون عصر چنین فتوایی رایج بوده است، این هم دلیل ندارد، برای اینکه حدیث بی معارض را که همه بر تقیه نمی کنند، چون ما مشترکات فراوانی داریم. پس بررسی فتوای عامه در عصر صدور این حدیث چه نقشی دارد؟ بخواهیم این حدیث را طبق فتوای اونها معنا کنیم، این که دشوار است چون جعل الرشد فی خلافه. بخواهیم این حدیث را از حجیت الغا کنیم، بگوییم چون موافق با اونهاست بر تقیه نازل شده، بر اساس تقیه نازل شده است، این هم ناسواب است، برای اینکه حدیث بی معارض را چرا از حجیت الغا کنیم و اسارت الجهه هم حاکم است، همونطوری که اصالت الاطلاق و ظهور و العموم مربوط به ظهورات الفاظ است و حاکم، اصالت الجهم که مربوط به جهت صدور است که بیان حکم واقعی است نه برای تقیه، اونم محکم است. خب پس این تلاش و کوشش بازدهی نخواهد داشت، که ما بگویم شاید اینها ائمه علیهم السلام خواسته باشند او را بگویند. این دیگه. گذشته از این نکات چهارم و پنجمی هم هست که در خلال بحث‌های قبل اشاره شد و اون این است که اون چرا که اونها می گفتن در باره خصوص اراضی عشری بود، یعنی زمینی که یک دهم درآمدش مالیات است، گاهی درباره بنی تقلب و مانند اون این عشر مضاعف میشد یا مضاعف شده است، این یک عشر میشد دو عشر، دو عشر همون یک پنجم است، در حالی که در این روایت دارد ایما ذمیین اشترا ارزن، این ارز ولو خانه و واحدهای تجاری را شامل نشود ولی اختصاصی به زمین زراعی ندارد. اگه کسی زمین را خرید تا در این زمین خانه بسازد، نه اینکه خانه خریده باشد تا بگویند دکان و واحد تجاری و واحد مؤسساتی خارج است، نه، زمین خرید که خانه بسازد. کسی باغی داشت، این باغ را تفکیک کرد، دارد و مشتریان میفروشد برای ساختن بنا، اینجا صادق است که زمین خرید و زمین هم تمام الموضوع است برای حکم. خب چرا این خارج باشد؟ و ثانیاً بسیار از اراضی است که عشری نیست. اگر منظور از عشر آن است که یک دهم درآمد مالیات داده بشود اون یا زکات گرفته بشود، بعضی از زمین هاست که یک بیستم است نه یک دهم، یه وقتی با دست آب میدن یه وقتی با باران آب میگیرد، اینا فرق دارد زکاتش یا در مالیاتش فرق میکند. بعضی از زمین ها یک بیستم درآمد هست، بعضی از زمین ها یک دهم درآمد هست. خب هر اگر هم مضاعف بشود در اونجا که یک بیستم است، دو تا یک بیستم میشه یک دهم، دیگه باز خمس نیست. اونجا که یک دهم است اگر مضاعف بشود دو تا یک دهم میشود خمس. پس ما بیاییم این حدیث مطلق را که ایما ذمیین اشترا ارزن، بگویم این ارز مخصوص ارز زراعی است، یک، اونم نه هر ارز زراعی، ارز زراعی عشری، این دوتا، این قیود از کجا بیاریم؟ نه، اونجا که میگن مضاعف هست، زکات زمین تضعیفی نام دارد، دو برابر زمین های دیگر باید مالیات بدن. مثلا درباره بنی تقلب گفتن نه، ارز تضعیفی یعنی دو برابر دیگران باید مالیات بدن. حالا ما اگر دیگران یک بیستم میدادن مثل زمین هایی که با دست آبیاری میکردن، نه با باران نه با چاه و امثال زالک، اگر با دلو کشی آبیاری میکردن یک بیستم یا تفاوتی دیگر، در این چنین زمینی مالیاتش اگرم دو برابر باشد میشه یک دهم نه یک پنجم. غرض آن است که این کلمه ارز مطلق است، اختصاصی به ارز زراعی ندارد. بر فرض مخصوص ارز زراعی باشد، اعم از ارز عشری و ارز خراجی است. ثانیاً ثالثاً بر فرض اینکه ارز خراجی نباشد، اعم از آن است که عشری باشد یا یک بیستم باشد. همه این مراحل را ما باید طی بکنیم و این مطلق را بر خصوص ارز مزروعی عشری حل بکنیم. ثالثاً و نکته بعدی همان است که یه وقت است که سائل چیزی را سوال میکند، ما برای رفع ابهام جواب مجیب میاییم ذهن سائل را کندوکاو میکنیم، بررسی مسبوقیت ذهن سائل برای رفع ابهام جواب مجیب اثر دارد. و اما در این مقام اصلا سخن سوال نیست. ابتداعا خود امام باقر سلام الله علیه فرمود ایما ذمیین اشترا ارزن، راوی مسبوق به هر خصوصیتی باشد که نقشی در فهم مستنبط بعدی ندارد، راوی غیر از سائل است. ما اگر خواستیم ببینیم منظور امام علیه السلام چیست، نباید ببینیم که در ذهن راوی چه خصوصیتی است. رب حامل فقه لیس بفقی، رب حامل فقه که یحمله ارامنه و افقه اومن. ولی سائل اگر چیزی در ذهنش بود، این به جواب لون میدهد. پس بین سائل و راوی فرق است. گاهی سائل همون راوی است، گاهی دیگری. ولی در اینجا سخن از سوال مطرح نیست، سخن از روایت است نه سوال. حالا در ذهن راوی هر چه بود برای خود او معتبر است، برای ما هیچ اثری ندارد. و اون چه که در فضای بیرون گذشته است، اون هم نمیتواند به حدیث شکل و سامانی ببخشد، برای اینکه حدیث نخواست چیزی را نفی بکند. و اون هم موضوع شناسی نیست که اون چه در خارج میگذرد به منزله بررسی موضوع حدیث باشد تا شناخت او کمکی بکند در فهم حدیث. بنابراین فتوای اونا هرچه بود بود. مطلب بعدی آن است که صاحب جواهر که کارشناس این مسائل هست، همین را در بحث جهاد ادب که در نوبت دیروز اشاره کردیم، همین حدیث رو نقل کردن. همین جواب صاحب جواهری که این حدیث رو در باب جهاد نقل کردن، همین صاحب جواهر این حدیث رو دیدن ولی در باب خمس فتوا به خمس معهود دادن. اون حدیث همین اون چه که در جواهر جلد 21 صفحه 249 نقل کردن که اصلش در وسائل در باب جهاد ادب هست. در وسائل در باب جهاد ادب باب 68 از ابواب جهاد ادب، اون باب این است که باب و تقدیر الجزیه و ما توزع او علیه و قدر الخراج. جزیه و اون چه که به عنوان جزیه قرار داده می شود و مقدار خراج. در وسائل این طبع مؤسسه آل بیت علیهم السلام جلد 15 صفحه 149، ولی در اون چاپ دیگر مثل این که جلد 11 هست. ولی اصلش کتاب جهاد ابواب و جهاد الادب باب 68. عنوان باب همین است، باب و تقدیر الجزیه و ما توزع و علیه و قدر الخراج. روایت اول همین است که مرحوم کلینی محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حد الجزیه علی اهل الكتاب و هل علیهم فی ذلک شیء موظف لا ینبغی ان یجوز الی غیره یا نه. فقال ذاکه الی الامام. این مربوط به ولی مسلمین است. جزیه نظیر زکات نیست، نظیر خمس نیست که حد مشخصی داشته باشد که لا ینبغی و لا یجوز ان یتعدا. جزیه مربوط به قرارداد مالیاتی است. تا میرسد به اینجا که قال ابن مسلم قلت لابی عبد محمد مسلم میگد قلت لابی عبدالله علیه السلام ارأیت ما یأخذ هؤلاء من هذا الخمس من ارض الجزیه و یأخذ من الدهاقین جزیت رؤوسهم اما علیهم فی ذلک شیء موظف. فقال کان علیهم ما اجاز و علی انفسهم و لیس للامام اکثر من الجزیه ان شاء الامام وضع ذلک علی رؤوسهم و لیس علی اموالهم شیء و ان شاء فعلی اموالهم و لیس علی رؤوسهم شیء. فقلت فهذا الخمس. فقال انما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خب اون چرایی که محمد ابن مسلم سال کرد مربوط به جزیه است که این به عرض خراجی برمیگردد، کاری به عراضی اوش ندارد. این یک. و زمینی که در دست ذمی هست، خواه این زمین چون اراضی خراجیه، اراضی است که خود اونها اگر مسلمان شده باشن، خود اونها بدون جنگ تسلیم شده باشن، نه مسلمان، گفتن ما جزی میپذیریم، با همین وضع زمین در دست اونها بود، این میشه جزء اراضی جزی است و خراجی است. خواه ذمی از اول داشته باشد، خواه ذمی از ذمی دیگر بخرد، حالا اون ذمی دیگر یهودی باشد یا مسیحی، ذمی از ذمی دیگر بخرد، در تمام این حالات این حکم را دارد. ولی این حدثی ابی عبیده حزا اونجاییست که فقط ذمی از مسلم بخرد. پس ما اگر بخواهیم این صحیحه ابی عبیده حزا را با این روایت محمد ابن مسلمی که در باب جزیه وارش از هماهنگ بکنیم، باید کل اوضاع این دو تا روایت رو به هم بزنیم. برای اینکه سعی ابی عبیده حزا میگوید هر زمینی اختصاصی به اراضی عشری یا خراجی و امثال ذلک ندارد، چه اینکه اختصاصی به زمین زراعی ندارد، هر زمینی رو ما باید که درباره زمین خصوص زمین زراعی عشری اینو تقیید بکنیم بدون دلیل. و ثانیاً این اطلاقی که در حدیث ابی هند حزاس بود تقیید بکنیم بی جهت. و اون چه که در صحیحه ابن مسلم است که در باب جهاد آمده است، وسعت او را بر صحیحه ابی عبیده حزا تحمیل بکنیم، چون اون میگوید که زمینی که در دست ذمی است، حالا از قبل داشته باشد یا از ذمی دیگر بخرد یا از مسلمان، این جزیش اینه. در حالی که صحیحه ابی عبیده حزا میگوید که در صورتی که ذمی زمینی را از مسلمان بخرد قبلا داشت، این چنین حکمی را ندارد، از ذمی دیگر خرید این حکم را ندارد، فقط مال جاییست که ذمی زمین را از مسلم بخرد. خب این جا به جایی کل دو حدیث است، یعنی اون حدیث صحیحه ابی عبیده حزا که از در زمین مسلق است، باید همه مراحل را که پس از دیگری طی کنیم بیایم خصوص زمین مزروعی عشری. و اون چرا که مقید است که مخصوص به این است که ذمی زمین را از مسلم بخرد، این رو توسعه بدیم، بگیم زمین چه در اختیار خود ذمی بوده است، یا ذمی از ذمی دیگر خریده است، یا ذمی از مسلم خریده است، در هر سه صورت باید که خمس بپردازد. در حالی که این صحیح ابی عبیده است که ایما ذمی نشترا ارزن من مسلمین، که اگر یه داد و ستدی بین خودی دوتا ذمی بود، بین یک یهودی و یهودی، یا یهودی و مسیحی، یا مسیحی و مسیحی بود، این حکم نیست. خب این چه نحو استنباطی است؟ این به هم زدن هر دو صحیحه است که استنباط نیست. نکته بعد آن است که این کارشناس مثل صاحب جواهر درست درک کرده که این اصلا فتوا نیست، این حکم مالیاتی است که در هر اصلی عوض می شود. ولی اون چرا که البته این نکته دیگه با این تبیین تو جواهر نیست، از صحیح ابی عبیده حزا فتوای کلی استفاده می شود. فرمود ایما ذمی نشترا ارزن من مسلم فان علیه خمسن، در هر اصلی و در هر زمان و زمینی این حکم است، در هر جایی، در هر کشوری، در هر زمانی ذمی زمینی را از مسلم بخرد باید خمسش بپردازد. ولی اون خمسی که ابن مسلم از امام صادق سوال میکند، فبود مالیات از زاکه الی امام، گاهی کم میکند، گاهی زیاد میکند، گاهی سرانه میگیرد، گاهی رو درآمدا میگیرد، گاهی خمس است، گاهی سدس است، گاهی ربع است، گاهی کمتر از خمس است، گاهی بیشتر از خمس است. و در ذیل اون صحیحه دارد که این خمس چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با آنها مصالحه کرده است. خب مصالحه کرده است که فتوا نیست، یه عقد خاصی در یه وقتی در یه عصری با یه گروه خاصی مصالحه کردن که یک پنجم رو بگیرن. این چه فتوای کلی است؟ پس ما اگر صحیح ابی عبیده حزا رو بخواهیم طبق صحیح ابن مسلم هم بکنیم، فتوا رو هم باید به صورت حکم در بیاریم، حکم حکومتی. یعنی اون ارزن که مطلق بود ایما زمی نشتنا ارزن، باید همه قیود رو برای تحمیل بکنیم. یک، اشترا من مسلمین، باید که این مخصوص اونجاست که زمی زمین را از مسلم بخرد، باید اونجا رو توسعه بدیم، بگیم هر زمینی که در اختتاس زمی هست، خواه از خود داشته باشد، خواه از زمی دیگر بخرد، خواه از مسلمان بخرد. بعد در فصل سوم بیاییم بگیم به این که این حکم حکومتی است، این مربوط به مالیات است. فإن علیه خمسن، یعنی گاهی ممکنه فإن علیه سدسن، گاهی فإن علیه ربعن، گاهی فإن علیه سبعن، چون حکم حکومتی میشود، مربوط به قراردادی است که با ولی مسلمین در رأس میبندند. بنابراین هرگز نمیتوان صحیح ابن مسلم که در باب جهاد عدو در اندازه تعیین اندازه جزیه است، این شاهد باشد برای معنا کردن صحیح ابی عبیده حزا. گذشته از این، اون چرا که مرحوم مفید در مقنعه دارد این است که فإن علیه فی حل خمس، یعنی در خود رقبه این زمین خمس است، چون که ظاهر فإن علیه خمس هم همین خواهد بود. و از طرف دیگر، خب اگر یه عده خواستن بگوین چون مرحوم مثلا ابن ابی عقید ابن جنید این گونه از اقدمین فتوا ندادن به خمس، پس معلوم می شود که در چین زمین خمس نیست. تو نوبت های قبل ملاحظه فرمودید، مگه اونها درباره زکات چنین فتوایی دادن؟ مگه درباره جزیه و خراج چنین فتوایی دادن؟ بالاخره صحیح ابی عبیده حزا یه محملی دارد دیگر. فقهای ما که در باب زکات به این عمل نکردن، حالا مراجعه کنید به در باب جزیه و خراج هم به این صحیح عمل کردن یا نکردن. پس اگر اینا فتوا به خمس ندادن، دلیل نیست که از این اون زکات تضعیفی فهمیدن، چون که اگر زکات باشد، محذور زکات بیش از خمس است که در بحثی دیروز اشاره شد. چون یکی از اشکالاتی که ذکر کرده بودن این بود که اگر این خمس باشد، خمس جزء عبادات است و از این زمی متمشی نیست، ولیش هم که موظف نیست. خب نقضش هم این است که اگر زکات باشد، زکاتش هم عبادات است. عبادی بودن زکات قوی تر از عبادی بودن خمس است. عبادی بودن خمس رو به زحمت از باب اجماع و الحاق به زکات میخوان ثابت کنن و مانند دارن. البته عبادی است، اما نظیر زکات نیست. بنابراین از این مجموعه چیزی بر نمی آید که ما بگوییم این خمس یعنی اون عشر مضاعف است. و اما اونچه که مربوط به مسئله 43 بود که اگر زمینی را ذمی از مسلم بخرد، دوباره به مسلم بفروشد، مجدداً از مسلم بخرد، باید دوبار خمس بدهد، آیا بار اول که خمس مجمور میدهد، بار دوم هم خمس مجمور باید بدهد، یا خمس اون چار پنجم را که مسئله گذشت؟ شرحش هم این بود که اگر زمینی مثلا 100 متر بود، زمی از مسلم خرید، خمسش باید بدهد، یعنی 20 متر رو باید بدهد. اگر خمس زمین را که 20 متر است نداد، کل این 100 متر را به یک مسلم دیگر فروخت، بیعش نسبت به اون خمس فضولی است. چون بیعش نسبت به اون خمس فضولی است، در حقیقت او 80 متر را فروخت. بار دیگر که میخرد، اون 80 متر را میخرد، نه 100 متر را. پس باید خمس اون 80 متر را بدهد، نه خمس 100 متر را. اینی که مرحوم سید فرمود بار اول خمس مجموع زمین را باید بدهد، بار دوم خمس 4 پنجم را باید بدهد. دو سه تا راه حل بود. یکی اینکه اونهایی که قائلن به اینکه خمس به این تعلق نمیگیرد، گرچه نحوه حق الرهانه یا حق الجنایه متوجه این است، طبق اون مبنا در هر دو بار باید خمس مجموع را بدهد. و اگر چنونی که این شخص اون ولی مسلمین معامله فضولی خمس را امضا کرده باشد، باز در هنگام خرید مجدد او همه صد مصر را با بیع مجدد و اشتراک مجدد مالک شد، باز خمس صد مصر را بپردازد. راه دیگر این بود که چون خریدار مسلم است و از کسی که به خمس معتقد نیست زمین را تحویل میگیرد و زمین از دست من لا یعتقد الخمس به مسلمان میرسد، نسبت مسلمان حلال است، پس خریدار همه زمین را مالک میشود، منتها فروشنده خمس عین را باید میپرداخت. نپرداخت خمس از عین به ثمن میرسد، از مسمن به ثمن میرسد، یعنی اون زمین خمس را از ثمن باید بپردازد، وگرنه این خریدار مسلمان همه زمین را مالک شده است. چون همه زمین را مالک شد، بار دوم که این زمین را به زمین میفروشد همه زمین را فروخت، لذا بار دوم هم این زمین باید که خمس مجموع را بپردازد. اینا خلاصه بحث و جنبندی مسئله زمینی که زمین از مسلم بخرد. والحمدلله رب العالمین.